أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بحث در این کریمه به سه فصل موکول شد. فصل اول درباره شهادت حق تعالی، فصل دوم درباره شهادت فرشته ها و فصل سوم درباره شهادت اولوالعلم. مطالبی در فصل اول گفته شد که هنوز ناتمام است، که شهادت گاهی قولی است و گاهی فعلی و گاهی عینی، و هر کدام از اینها درباره ذات اقدس اله رواست به خدای سبحانم به هر سه قسم شهادت داد. عمده شهادت ذاتی است که ذات بر خود ذات شهادت میدهد. در تفسیر روح البیان این حدیث از ابن عباس نقل شده است که وجود اقدس اله قبل از اینکه عالم را خلق بکند ارواح را آفرید و ارزاق را آفرید، و خلق ارزاق و ارواح چند هزار سال مثل اربعت آلاف قبل از خلق جهان است. اونگاه فرمود خدا به وحدانیت خود شهادت داد قبل الخلق، قبل خلق الخلق، قبل از اینکه عالم و آدم را بیافریند، قبل از اینکه ارواح و اجساد را بیافریند، قبل از اینکه ارزاق و مرزوقین را خلق کند، شهد لنفسهی علی انه واحدو. این معنا تأیید میکند که منظور همون شهادت ذاتی است که دل علی ذاتهی به ذاته، چون سخن از فعل نیست، سخن از قبل از فعل است. و آیه مبارکه سوره حدید بین همه این اقسام جمع کرده است، یعنی بین شهادت فعلی و شهادت ذاتی جمع کرده است. اونجا که فرمود هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یعنی از ظهور حق در اشیا میتوان پی به وجود او برد، و از اینکه او آغاز است قبل از اشیا بود و انجام است بعد از اشیا هم هست، قبل از اینکه چیزی در جهان خلق بشود خدا بود و واحد بود، بعد از اینکه بساط هستی امکانی برچیده می شود و چیزی در جهان نیست باز خدا هست و واحد است، اون هو الاولش و اون هو الاخرش درباره شهادت ذات به ذات است. اما اون هو الظاهر شهادت فعل بر ذات است، وقتی ظهور کرد پیدا کرد در جهان و جهان را آفرید، این جهان منسجم نشانه هستی او و وحدت اوست. مطلب دیگران است که سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه در این حال که در این کریمه همانند سایر آیات تفسیر عمیقی دارن، اما یه مطلبی دارن که اون هم باید توجه بشود. باطنم همین طور است، برای جهان غیب همین طور است، یعنی برای موجودات جهان غیب عوالم غیبیه این طور است. بالاخره باطن تعین از تعینات حق تعالی است. خدا قبل از ظاهر و باطن اول است و بعد از ظاهر و باطن آخر است. بیانی که سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه در اینجا داره این است که شاهد باید عادل باشد. از لطائف این کریم آن است که وصف شاهد را عدل قرار داد، که شهد الله انه لا اله الا هو، و این شاهد هم قائم به قسط است. شاهد باید عادل باشد، حق سبحانه و تعالی هم قائم به قسط است، می شود عادل. گرچه قیام به قسط و عدل خدا هم دلیل بر خود عدل است، هم دلیل بر وحدت عادل، یعنی ما اگر خواستیم ثابت کنیم آیا عدل هست یا نه، با بررسی جهان که متن عدل است پی به عدل میبریم. به چه دلیل خدا عادل است؟ به دلیل کار او، کار او عین عدل است. اگر کسی همه واجب ها را انجام داد و از هر محرمی پرهیز کرد، ما کار او را که متن عدل است دلیل قرار میدیم بر عدل بودن و عادل بودن او. یک وقت دیگری او را تعدیل میکند، ما به استناد تعدیل دیگری میگوییم این زید عادل است. یک وقتی بررسی عمل او ما را به عدل او هدایت میکند، عمل او جز انجام واجب و ترک و ترک حرام چیز دیگر نیست و عدل هم جز انجام واجب و ترک حرام چیز دیگر نیست. ما از عدل پی به عدل بردیم، یعنی بررسی فعل که انجام واجب و ترک حرام است که عین العدل است، از این عدل عدل ثابت شد، اونگاه از این عدل پی بردیم که فاعل او عادل است. بررسی اعتدال جهان و هماهنگی نظام هستی، این عین العدل است. دلیل بر عدل جهان خود عدل است، دلیل بر عادل بودن خدا عدل عالم است. چون عالم منسجم و هماهنگ است، پس عالم آفرین عادل است. این عالم آفرین که عادل است می شود قائم به قسط. این قائم به قسط و این عادل دارای شرط شهادت است. شاهد باید عادل باشد. اینجا شاهد خداست و عدل هم دارد. شهد الله انه لا اله الا هو قائما بالقسط، یعنی شهد خدا در حالی که قائم به قسط است و انه واحد لا شریک له. و این شهادت را شهادت قولی میگیرند نه شهادت فعلی، یعنی خدا اخبر ان معاینتن به این که واحد لا شریک له. اگر اخبار از حدس باشد این شهادت نیست، فتوا شهادت نیست، گزارش کارشناس ها شهادت نیست، چون اینها همه اخبار از رأی و از حدس است. اما اون که از حس شهادت میدهد، این از حس گزارش میدهد، این شهادت است. همون مرسله ای که مرحوم محقق توش متن شرایع ذکر کردن که معصوم سلام الله علیه اشاره به آفتاب کرد، فرمود الا به مثل هازاف هشهد او دع. اگر مطلب برای تو آفتابی است و روشن است شهادت بده، وگرنه شهادت نده. که سند شهادت باید حس باشد نه حدس. اگر چیزی بیان و مشهود بود و گزارش کننده به استناد یک امر معروف و مشهود و محسوسی گزارش داد، این می شود شهادت. چون عدل عالم بین و رشد است و محسوس است، هل ترا من فطور در قبال اوست، ذات اقدس اله قائم به قسط است و همین خدایی که قائم به قسط است میگوید لا اله الا هو، پس اخبر عن محسوسین، عن اخبر عن معاینتین، و هر کسی که از معاینه خبر میدهد می شود شهادت. پس ذات اقدس اله شهادت به وحدانیت میدهد. البته شهادت با اخبار ابتدایی فرق دارد. در اخبار و اعلام ابتدایی سخن از محکمه نیست، فقط مستمع می طلبد، یک مخاطب می خواهد. ولی شهادت در محکمه باید باشد. در کدام محکمه خدا شهادت میدهد؟ در محکمه عقل و استدلال. اگر کسی بخواهد دلیل بیاورد، استدلال کند بر وحدت حق، خبر خدا شاهد خوبی است. خدای سبحان در محکمه برهان اعلام می‌دارد که انه واحد لا شریک له. پس منظور از این شهده شهادت قولی است نه شهادت فعلی. و فعل او نشانه عدل اوست و شاهد باید عادل باشد، چون او قائم به قسط است عادل است و چون قائم به قسط است گزارش او عادلانه خواهد بود، از حد تجاوز نکرده و مسموع است. بله، شهادت عینی خدا حق است، ولی می‌فرمان این آیه ظاهراً شهادت کلامی است، شهادت قولی است. شهادت عینی دیگر سخن از لفظ نیست، سخن از استدلال به آیه نیست که ما بگویم خدا در سوره آل عمران فرمود شهد الله انه لا اله الا هو، یا اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات و امثال ذلك. به لفظ تمسک نمی شود. اونگاه این سخن حق است، شهادت قولی خدا در قرآن کریم فراوان هست، می شود این را بر شهادت قولی هم حمل کرد، چون که شهادت فعلی هم شهادت است، شهادت عینی هم شهادت. اما آیه را نمی توان حصر کرد در شهادت قولی، زیرا اگر ما این آیه را در شهادت قولی حصر بکنیم، اولا باید ثابت بشود هم جهانبینی توحیدی داشته باشیم، هم وحی و رسالت ثابت بشود، اونگاه توحید حق را ثابت بکنیم. بیان ذلک این است که اول ما باید بررسی کنیم که جهان منظم است، از اعتدال و نظم جهان ثابت بکنیم که خدا آفریدگار قائم به قسط است. این یک، که این حال ثابت بشود تا عدل او را اثبات کنیم، و بعد ثابت بشود که این قرآن کلام اوست و این کلام وحی است، تا بتوانیم بگوییم خدا گزارش داد. الان که ما میگویم خدا خبر داد، بعد از فراغ این که این قرآن وحی است و حجت حق است، وگرنه از کجا میتوان ثابت کرد که خدا گزارش داد؟ پس در قدم اول باید از هماهنگی و انسجام و نظم خلل ناپذیر جهان ثابت بکنیم که جهان معتدل است، از اعتدال جهان پی به عدل خالقش ببریم تا بگوییم خدایی که خالق جهان است قائم به قسط است. هنوز معلوم نیست که له شریکن ام لا. بعد ثابت بکنیم که قرآن وحی است و کلام حق است و کلام احدی نیست. این دو، بعد از اثبات این دو امر بگوییم خدای سبحان در سوره آل عمران گزارش داد که من واحدم و کف و شریک ندارم. چون خدا گزارش داد در محکمه برهان و دارای وصف عدالت هست که در شاهد معتبر است، این شاهد عادل وقتی گفت لا شریک له، پس این مسموع است و مقبول. همه این مراحل را ما باید طی بکنیم، در حالی که اگر ما اعتدال عالم را ثابت کردیم، این عدل عالم دو چیز ثابت می کند، یکی توحید و دیگری عدل و قائم به قسط بودن فاعل. اگر کاری پراکنده بود، نمی توان از این کار پراکنده پی برد که چند نفر این کار را کردند، یا یک نفر غیر قائم به قسط این کار را کرده است. اگر شما فهم فی امر مریج را دیدید، یعنی دیدید اینجا جای مریج است، هرج و مرج است، فهم فی امر مریجن، اگر دید اوضاع آشفته است، از آشفتگی اوضاع نمیتوان پی برد که کارگردان چند نفرن یا یک نفر غیر عادل است. محتمل است که کارگردان چند نفر باشند، لذا فهم فی امر مریجن، یا یک نفری است که غیر عادل و غیر مدیر است، لذا هرج و مرج شد. ولی اگر شما یک اعتدال و هماهنگی را در یک کار مشاهده کردید، به دو چیز پی میبرید. یکی این که مدیر اجرا و کارگردان یک نفر است نه چند نفر، و اون یک نفرم مدیر عادل و قائم به قسط است نه ظالم. از اعتدال فعل هم وحدت فاعل و هم عدل فاعل استنباط می شود. در سوره مبارکه انبیا می فرماید چون جهان معتدل است پس یک خدا دارد، لو کان فیه ما آلهه الا الله لفسدتا. این مقدم و تالی. در سوره مبارکه ملک هم که فرمود هل ترا من فتور ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصئا وهو حسیر، این به منزله بطلان تالی است. اگر آیه سوره ملک زمیمه آیه سوره انبیا بشود، یک قیاس استثنایی جامع الاطرافی است که لو کان فیه ما آلهة الا الله مقدم لفسدتا تالی، لکن تالی باطل لقوله سبحانه و تعالی هل ترا من فتور فالمقدم مثله. خب از اعتدال فعالم میتوان پی برد که خدا واحد است لا شریک له، چون اگر چند نفر بودن هر کدام کار خود را انجام میدادن، لذهب کل اله به ما خلق. و اون شبهه این که اینها دو نفر بشینن یک تصمیم بگیرن از واهیترین شبهه هاست. لذهب کل اله به ما خلق، چون جهان معتدل است پس فاعلش یکیست و اون یکی هم عادل است. و ما ربک بظلام للعبید، این و ما ربک بظلام للعبید صیغه صیغه نسبت است نه صیغه مبالغه. و اگر هم صیغه مبالغه باشد، ظلم او مایه ظلام بودن اوست. برای اینکه یه وقت است یک کسی کار جزئی انجام میدهد، این اگر ظلم بکند محدوده خاص را زیر ستم برده است. یه وقت است کسی که سلسله جنبان سراسر جهان امکان است، این اگر به یک حلقه ستم بکند به همه ستم کرده است، برای اینکه این حلقه را فشار داد از جایش بیرون برد. بالاخره اون حلقه ای که از جایش بیرون برد به دیگری صدمه میرساند، اون دیگری هم به سومی صدمه میرساند، اون سومی هم به چهارمی زحمت وارد میکند. ظلم او با ظلام بودن همراه است. ممکن نیست ذات اقدس اله معاذ الله یه ذره ظلم بکند و در سراسر عالم ستمش ظاهر نشود، سراسر عالم به هم میخورد. لذا ظلم بوده ظالم بودن او با ظلام بودن او همراه است. و ما یظلم ربک احدا که نکره در سیاق نفی است با ما ربک به ظلام للعبید میشه هماهنگ. علی حال از اعتدال فعل میتوان به وحدت فاعل اولا و به عدل و قسط او ثانیا پی برد. ما اگر چنانچه این راه ها را بتوانیم طی کنیم، دیگر نیازی نیست به شهادت لفظی، برای اینکه ما وحدانیت او را و همچنین قسط و عدل او را با برهان قطعی اثبات کرده ایم. البته اگر چنانچه وحدانیت او و عدل او با برهان عقلی ثابت شد، اونگاه این دلیل لفظی هم مؤید اون دلیل عقلی است. ما قبل از اینکه به دلیل نقلی احتیاج داشته باشیم یا استدلال کنیم، با برهان عقلی توحید او و عدل او اثبات شده است. بله، اما در خصوص این آیه می‌فرمان که ظهر مما تقدم اولا که منظور شهادت، شهادت کلامی است، و عدل هم به عنوان وصف شاهد در اینجا مأخوذ است و حال است. و ثانیاً اون اشکالی که بعضی ها نقل کردن، اون اشکال را ذکر میکنن و حل میکنن. پس اگر ما بخواهیم شهادت را بر شهادت قولی حمل کنیم، بعد از آن است که با برهان عقلی کافی بر توحید اقامه کرده ایم، وقت این میشود دلیل تأیید در حقیقت، نه دلیل.
اگر کسی برهان عقلی قامه کرد بر وحدت حق، قول حق می شود دلیل تأیید نه برهان. در تقریر فرمایش ایشون بود، وگرنه به نظر ما شهده به الله تعلق میگرد نه به عدل. اگر شما گفتید رأیته قائمن، اون قیام غیر مرئی است نه مرئی. اون که متن رؤیت به او تعلق گرفته است زید است. شهادت در اینجا مال الله است، شهده الله. اونگاه این الله یک وصفی دارد، یه حالی دارد که اون حال عبارت از قیام به قسط است و اون حال هم نقش دارد البته، چون شاهد باید عادل باشد، اینم عادل هست. اما الله شهادت میدهد، نه فعل الله شهادت بدهد که او عادل است، نه اینکه از عدل عالم پی به قائم به قسط بردن ببریم. در حال عدل شهادت میدهد، شاهد باید عادل باشد. حال است. اگر پس معیدید، پس فعلی نیست. اگر فعلی باشد پس شهید الله نیست. نه، یعتبر فی شاهد ان یکون عادلا هذا عادل. شهادت مال خود حق است نه مال عدل او، نه اینکه عدل او شهادت میدهد که واحد است. الله شهادت میدهد، شاهدم باید عادل باشد، او هم هست. اگر در شهادت در محکمه بخواهیم نظیر شهید الله، وقتی خدای سبحان شهادت میدهد، ما از او مطالبه عدل میکنیم. اگر در وجه اول این قائما بالقسط جز الا طائف تعبیری قرآن است، در شهادت به عینم عینی هم به عین به شرح ایزم. مگر در موارد دیگر که خدای سبحان خبر داد فعلم انه لا اله الا هو در سوره 47، یا در موارد دیگر فمولم یکن له کفوا احد، اونجا قائما بالقسط آمده. اگر قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، این لم یکن له کفوا احد یعنی لا شریک له، این اخبار به وحدانیت است، اونجا دیگه قائما بالقسط نیست. اگر چنانچه قائما بالقسط گاهی حال می شود برای اینکه یعتبر فی الشاهد ان یکون عادلا، در مسئله شهادت ذات بر وحدانیت هم این چنین است، این که اولاست. شهادت قولی بدهد یعتبر فی الشاهد ان یکون عادلا، شهادت ذاتی بدهد یعتبر فی الشاهد ان یکون عادلا. منتها این عدل در این دو نحوه دو برداشت عمیق دارد که با هم از هم جدا و با هم تفاوت دارند. علی ای حال، مطلب دیگر آن است که ما از زبان پیغمبر وحدانیتی رو میگیریم، این رو الان خود ما میشنویم یا از زبان مطهر پیغمبر میشنویم؟ کی گفت این پیام پروردگار است؟ بسیار خوب، تازه میرسیم اشکال دوم. اون که میشنود طوبی له و حسن و مآب، او خود نبی اکرم است. نبی اکرم میشنود که خدا میگوید من شریک ندارم. اما ما از کی میتونیم تحویل میگیریم؟ ما از مدعی. لذا ما باید عدل عالم را ثابت کنیم، یک فصل طولانی، بعد وحی و رسالت و نبوت عامه را اثبات کنیم، یک فصل طولانی، نبوت خاصه را با اعجاز قرآن ثابت کنیم، فصل سوم طولانی، بعد بگوییم این شهد الله کلام الله است. قبل از اینکه به این شهد برسن، عدل خدا بر نام مبرهن شد، این میشه تأیید. اگر کسی با برهان قطعی ثابت کرد خدا قائم به قسط است و لا شریک له، بعد ثابت کرد این خدا پیامبری دارد به نبوت عامه، در فصل سوم با اعجاز ثابت کرد که قرآن کلام خداست، اونگاه نوبت به بهره برداری از قرآن میرسد که خدا در قرآن فرموده است من شریک ندارم. کسی که اون سه فصل را پشت سر گذاشته است همه مراحل را پیموده. اما مطلع بعدی آن است که این اشکال تو المنار هم هست، در المیزان هم هست، منتها سیدان استاد دقیق جواب دادن، یک کمبودی هم در المیزان هست. اون اشکال این است که ما اگر بخواهیم به شهادت قولی تمسک کنیم، نه شهادت فعلی و نه شهادت ذاتی، شهادت ذاتی یا شهادت فعلی مصون از این اشکارن. اگر شهده را به شهادت قولی تفسیر کردیم این دور لازم میاد. چرا؟ برای اینکه ما اگر بخواهیم وحدانیت خدا را با به استناد کلام او ثابت کنیم، اول باید ثابت کنیم که توحید هست، بعد از توحید ثابت کنیم که وحی و رسالت هست، بعد به همین وحی و رسالت استناد کنیم که خدا واحد است. این میشه دور، چون اثبات وحی و رسالت فرع بر توحید است. اگر ما توحید را از زبان رسول بخواهیم استفاده کنیم، یعنی از کلام پیامبر بگیریم، این میشه دور. و این دور نیست و به تعبیر ایشون اردال اشکال است. منتها یک سمت از جواب را بیان فرمودن، سمت دیگر بیان نشده. سر این که دور نیست این است که وحی و رسالت مبتنی بر توحید نیست، مبتنی بر اصل مبدأ است. اگر کسی ثابت کرد مبدأی در عالم هست، قبل از اینکه درباره اوصافش بحث بکند که آیا واحد لا شریک له یا نه، میتواند درباره ضرورت نبوت عامه بحث کند، که اون خدایی که عالم را آفرید و انسان را آفرید باید انسان را بپروراند. همه اون مقدماتی که برای ضرورت نبوت عام مطرح است در اینجا طرح می شود. قبل از بحث توحید و بحث این که الله واحد لا شریک له، همین که ثابت شد الله سبحانه و تعالی موجود به ضروره، می توان گفت چون خدا مدبر عالم است، خالق عالم است، انسان را خلق کرد، جهان را هدایت می کند، انسان را باید هدایت کند، اصل بعث و ارسال ضروری خواهد بود. این میشه نبوت عامه. نبوت خاصه را با نص نبی قبلی یا با معجزه و مانند آن می شود اثبات کرد. وقتی نبوت خاصه با معجزه اثبات شد، اونگاه به قرآن کریم که معجزه باقی است استدلال می شود، این قرآن میشه کلام الله. اونگاه می شود گفت که خدا در قرآن این چنین فرمود، شهد الله انه لا اله الا هو. یعنی توحید مبتنی بر وحی و رسالت هست ولا عکس، پس دور نیست. اون خدایی که از هر کدام بیاید دروغگو نیست. اون که آمده است ما نمیدانیم شریک دارد یا ندارد، تا بگوییم از اولی آمد یا دومی، نمیدانیم دومی دارد یا نه. یکی که آفرید، این یکی کمال محض است، دروغ نمیگوید، ظالم نیست، کاذب نیست، اما نمیدانیم لهو شریک کن املا. اون خدایی که خلق کرد نمیدانیم شریک دارد یا ندارد، با هم خلق کردن یا بی هم، یقینا کامل است و دروغ نمیگوید. اون خدا جهان را بدون سرپرست رها نمی کند، برای عالم انسانی پیامبر می فرستد. وقتی برهان نبوت عامه تمام شد، نوبت به نبوت خاصه رسید، نبوت خاصه با معجزه اثبات شد، اونگاه قرآن می شود کلام الله. این خدایی که ثابت شد جهان را آفرید و دروغ نمی گوید و کامل است، این خدا می گوید من واحدم شریک ندارم. توحید را می توان بعد از اثبات ثانه به نقل استناد داد. متکلمین ما اونا که قوی هستند، البته براهین عقلی اقامه می کنند، بر توحید و ادله نقلی را هم تأیید می آورند یا بیش از تأیید. اما برخی که مقداری ضعیفن در مسئله توحید به همین این ادله نقلی استدلال می کنند. البته ادله نقلی تام است و دوری هم در کار نیست، چون وحی و رسالت مبتنی بر وجود اصل ذات اقدس اله است، نه بر وحدانیت او. پس اصل حق ذات ثابت می شود، رسالت ثابت می شود، حرف رسول این است که خدا می گوید لا شریک له، لم یکن له کفوا احد و امثال ذلک. مسئله بعدی آن است که این شهد الله انه لا اله الا هو همتای آیات سوره مبارکه زاریات نیست، چه اینکه همتای اون صدر آیه 52 سوره فصلت هم نبود. در سوره زاریات وقتی ادله توحید را ذکر میکند میفرماد به اینکه آیه 20 به بعد سوره زاریات این است: فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. هم آیات آفاقی است هم آیات انفسی، منتها آیه پایانی سوره فصلت جامع است که فهمو سنوریهم آیات نافل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علا کل شیئن شهید. مثل بعدی آن است که در نهج البلاغه وجود مبارک است امیر فرمود فاستدلوه علی ربکم، یعنی قرآن را دلیل بر رب قرار بدید. خود قرآن شما را به وجود رب هدایت بکند و راهنمایی بکند. آیا این چنین است؟ خود قرآن می تواند دلیل بر وجود اصل مبدع باشد، همونطور که دلیل بر توحید هست یا نه؟ در این که قرآن میتواند دلیل بر توحید باشد، این سخنیست لاره بفیه بحثش گذشت. اما خود قرآن میتواند دلیل باشد بر این که در جهان خدا هست؟ آری، همونطوری که زمین میتواند دلیل باشد، آیت وجود خداست، آسمان آیت وجود خداست، خلقت ارض و شجر و جبل و امثال ذلک آیت وجود الهی هست، فی الارض آیات للموقنین. این کتاب هم آیت وجود خداست. این کتاب همونطوری که نمی شود گفت خود به خود درخت خلق شد و نمی شود گفت کشاورز درخت آفرید، همون طوری که نمی شود گفت انسان خود به خود خلق شد یا کسی انسان را خلق کرد غیر خدا، درباره این کتابم به شرح زدم. نه می توان گفت این کتاب خود به خود بسته‌بندی شد، خود به خود پیدا شد، و نمی توان گفت احد این کتاب را بود. در قرآن کریم می فهمد بین که تک تک موجودات را که می بینید اینا آیت من هم می گید نه مثل این بیارید، شما هم بالاخره جمع بشید یه پشه خلق کنید. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. الان همه دانشمندان عالم جمع بشن یه پشه خلق کنن درباره مجاز که این حرف زده است، فقط به اینکه ولوش تبا او الا ان يخلقوا هیچ نمیتوانن الا ان يخلقوا ذبابا ولوش تموله و یسلب حباب ذبابو شیئا لا يستنقذوا من ضعف الطالب المطلوب. فقط از اون بت‌ها کاری ساخته نیست، اون بت‌های شما، اون موجوداتی که این بت‌ها پیکر اونها هستن، اون هم جمع بشن یه مگس خلق کنن. یه وقت است که انسان از همین ارل و عوامل طبیعی دارد یه کاری انجام میده، این که استمداد از نظم خداست. گفتن ابن درهم بود، جعد ابن درهم بود، ظاهرن مقدار خاک در شیشه ریخت، مقداری هم آب روش ریخت، در شیشه را بست، بعضی مدتی کرم درش پیدا شده است، این خاکا به کرم تبدیل شدن. گفت که پیدایش حیوانات هم انسان هم همین طور است، یه قدری خاک بودند و یه قدری آب بودند و کنار هم جمع شدند و خاک و آب کنار هم جمع بشه میشه حیوان. مبدأ معاذالله در کار نیست. این گزارش به امام صادق سلام الله رسیده است. حضرت فرمود اگر او این کار است بگوید چند تاش نر است، چند تاش ماده است، وزنشون چقدره، عددشون چقدره، دوباره به حالت اولی برگردانه. ابن درهم دید که با بود امام صادق سلام الله علیه و این گونه از افکار الهی نمیشه اینجا سفره بهن کنه، که از اونجا فرار کرد. یه وقت یه کسی خاک و آب را کنار هم جمع بکنه میشه انسان یا حیوان، این که بهره برداری از نظم الهی است. منهای این دستگاه کسی یه پشه بیافرینه مقدور نیست، مگس خلق کند مقدور نیست، ولوش تمعوله. الان هم این تحدی هست به همه دانشمندان عالم، میفهمد شما کار به تشکیلات موجود نداشته باشی، شما هم یه کار انجام بدی. این نظم جاری این است که پشه در فلون شرایط، مگس در فلون شرایط، انسان در فلون شرایط خلق میشود و کارگردان کل این عالم هم خداست. شما بیایید در مقابل این یه پدیده جدیدی بیاورید، بیاید یک مگس خلق کنید، نه از این علل و عوامل الهی استفاده کنید. الان این تحدی درباره قرآن کریم هم هست. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون به ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. همه مردم عالم جمع بشن بخوان یه سوره مثل قرآن بیارن نمیتونن. معلوم شد اینو بشر نیاورد. بسیار خوب، کونو هدا حدیدن هجارتن او حدیدن او خلقن مما یک برو فی صدورکم. اگر شما میگویید خود به خود است، مبدعی ندارد، این جریان منظم است، شما کار با این نظم نداشته باشید. یا یک نظم بدی پدید بیاورید یا یه هرج و مرج دیگری، کار به این نداشته باشید. اگر کار به این داشتید از همین نظم استفاده کردید، این همون نظم جاری است، این سنت خداست. بسیار خوب، از همین آرام، از غیر راههایی که هست، از غیر راههایی که هست، مواد خام تو عالم فراوانه، اما راهی را که خدا تا کنون به شما نشون داد از اون راه استفاده نکنید. این مواد خام در اختیار شما، بگید یه پشه خلق کنید، بگید یک مگس خلق کنید. این معناش آن است که ما به هیچ چیزی جذب نداریم، یعنی الان ما هیچ یقین نداریم که ممکن است که فردا دست به آتش بزنیم و نسوزه، ممکنه فردا آفتاب طلوع بکنه و روشن نباشه، این یه سفسطه‌ای خواهد بود، ممکن است فردا دوتا چارتا نباشه، برای اینکه ما تا حال تجربه کردیم گفتیم یعنی قصی بلا متصاویه این. بسیار خوب، اون جاندارم بالاخره با یه نظمی بود که اون نظم را بشر کشف کرد نه ساخت. هر چی که جز کشفیات بشر است نباید بهش دست بزنه. کل عالم به اذن الله است، یعنی دست به این مواد مشخص نزنید. خدا اینجا را اذن داد. اون نه، منظور اینه که اگر در مقابل او بتوانن یه پشه ای رو از غیر راه‌های خودش خلق بکنن، اون دیگه استفاده از این راه نیست. البته کل اون چی که در جهان میگذرد باذن الله است. غرض اینه که این بیان است امیر سلام الله علیه فاستدلوه علی ربکم، یعنی خود قرآن نه تنها دلیل بر وحدانیت حق است، دلیل بر اصل مبدأ هست. والحمد لله رب العالمین.